بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. توی این مبحث بودیم که لا عدة الا بالاخوه، عده حاصل نمیشه مگر با اخوت. یه سری احادیث گفتیم، متن رو میخونیم انشاءالله، روایت پیرامونیشو خدمتون عرض میکنیم. زیرا که عده اگرچه فوق حد نهایت بوده باشد، ولی مادامی که مرتبط نشوند به خیت و خوبت در حکم غیریت و مباینت است، و البته جهات مباینه مؤثر در یک جهت و محصل یک مقصد نخواهد. چنانچه دانه های تسبیح مادامی که به واسطه خیتی تنظیم نشود، حرکت هیچ کدام باعث حرکت دیگری نگردد، ولی بعد از انتظام آنها به سبب خیتی جنبش هر یک موجب جنبش دیگران خواهد شد. و لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام با ارتباط کثیری به مقام مقدسش به ایمان و اسلام ممکن نشد که از وجود آنها استفاده بفرماید برای بست و مقصد اسلام، مگر به احداث خیت ارضی اخوت که آن کثرت را به وحدت آورد. چنانچه از خیت طولی نساج نمیتوان استفاده نمود که لباس عزت یا ساتر عورت بوده باشد، مگر به احداث خیت ارضیه. و از اینجا معلوم شد که اخوت از احکام سیاسی الهی است برای اجرای مقاصد اسلامیه. بند اولشو که قسمت اولشو توضیح دادیم و احادیثو خوندیم، اما در مورد کار پیامبر که در صدر اسلام با خیت ارضی پیامبر پیش رفت، این یعنی این که مردم مؤمن و مسلمان تا اینا رو با هم برادر نکنی قلبن، گفتیم کافرها با همن اما قلوبهم شتا، باید اون پیوند قلبی حاصل بشه، تا اینا برادر نشن کار پیش نمیره. یعنی چی؟ یعنی که باید مؤمنین با هم جفت بشن، دوتا دوتا بشن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی در کار تشکیلاتی دوتا دوتا باید مؤمنین با هم جفت بشن تا به میدون بیان. کلن ما در احکامی که خدا بر ما فرستاده، علامه طباطبایی ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا میفرماد احکام الهی موقع دستور خیلی نکته مهمی ها، جمعی امر شد به ما. اصل نماز جماعت بوده، خدا بهت حال داده اومده سخت نگیره، گفته حالا فرادا هم بخون. نگاه و نگاه کن، اصل این بوده، امر به نماز جماعت شده. برای اینکه خواسته سخت نگیره نمیرسی بری مسجد و جماعت بخونی، اب نداره، حالا فرادا هم بخون. حالا ما اینوری نگاه میکنیم، فکر میکنیم اصل فرادا بوده، دنبال توجه و سیر و سلوکیم، بعد داره مستحب مؤکده که بریم نماز جماعت. زدن تو سر دینا، روحت شاد علامه طباطبایی. بعد بعضی نماز جماعت هست که اصلا فرادا نداره، مثل نماز جمعه، مثل نماز عید، که اصلا آقا شما نمیتونی فراداش بخونی، حتی جایز نیست فرادا بخونی، فرادا نداره. معلوم میشه که جماعت بوده، بعد برای اینکه سخت نخواهند بگیرن گفته آقا فرادا هم بخون. پیامبر چیکار کرد در صدر اسلام؟ دوتا دوتا جفت کرد، ابوبکر و عمر با هم، سلمان و ابوذر، طلحه و زبیر، اصحاب اینطوری جفت کرد، آخر علی بن ابی طالب تنها ماند. اون تواضع حضرت، تواضع علی بن ابی طالب که فرمود چرا منو با اینا برادر نکردی؟ از اون مقام خودش آورده پایین با اینا برادر بشه. این مظلومیت علی بن ابی طالب و تواضع حضرت. پیامبر فرمود خواستم تو را با خودم جفت کنم، من و تو با هم برادریم، که فراتر از برادری در آیه مباهله میفرماد انفسنا، تو نفس منی هست. این آقا یه امر تشکیلاتی ها، در تشکیلات نفرات باید با هم جفت بشن. اون آیه هم که نازل شد ان تقوموا لله مسنا، یکیش از این بعد بود که علامه بهش اشاره کرد، مرحوم شاهبادی بهش اشاره کرد. یعنی چی بخوام لوری بگم؟ یعنی که آقا هیئت میری دوتا دوتا برید، با هم قرار بذارید دوتایی برید، ستایی برید، چهارتایی، تکی نیا، تکی زیارت نیا. آقا من میخوام برم حال کنم نیست، من امام رضا رو گرفتم دیگه، گور پدر خاندوزی، این فایده نداره، اون زیارت بخوره تو کلت، اصلا زیارت نیست. خب پس باید جفت بشیم. حتی داریم که خواهران با هم، خواهران با خواهرها جفت بشن، این حلقه وصل بشه. این چه دینی دارین چی به ما گفتن؟ بعد عقد اخوت بخونن بینشون، این برادری حاصل بشه. دیشب اون حدیث سلمان رو عرض کردم که جوونه افتاده بود و قش کرده بود، وقتی بیدار شد سلمان گفت چرا قش کردی؟ گفت این آهنگر رو دیدم، اون آتیش رو دیدم، اون حرارت رو دیدم، یاد قیامت و یاد مرگ و جهنم افتادم. سریع سلمان عقد اخوت خوند، اصلا رس بود. سلمان سریع دید یه صفت خوبی داره، سریع پیوند برادری بست. سلمان طرف کسی نیست، چیزی نیست، کلاس هم میذاره، تو تشکیلات اومدن، تو جلسه اومدن کلاس هم میذاره. بابا سلمان با اون پیوند اخوت بست، اون با سلمان نبست. در روایت هست کسی عقد اخوت ببنده 30 تا حق به گردن هم میاد، اون دوتا برادر. یکیش اینه که اگر سیر بخوابه اون یکی برادرش گشنه باشه و بی تفاوت باشه نسبت به اون برادرش که سیر نخوابیده، اون دنیا عقاب میشه. ازش میپرسن ببینم برادر دینیت گرسنه خوابی، تو تا خرخره اون شب خوردی، آرقشو حواله اون کردی، پدرتو در میارن. دوم این که حالا من 4-5 شنوشم، دوم این که دعا باید کنی، برگردن توی که نسبت برادر دینی دعا کنی. یکی از دعاهایی که زود استجابت میشه، حدیث جلسه قبل آین به مرحله استجابت میرسه، دعای برادر در حق برادره. ما یه رفیق بچگی داشتیم، یعنی من اولین نفر میرم حرم اونو دعا میکنم، اونم به من گفت اتفاقا من اول میرم تو رو دعا میکنم. آره. چهارم موردش وقتی اینا شفع میشن، تو شفاعت گفتیم اینا چی میشه؟ شفاعت میکنن همدیگه رو، میتونن همدیگه رو شفاعت. پنجم خیلی مهمه آقا، اینا نکات کاربردی ها، شما باید بر این مبنا تشکیلات انجام بدی، حتما باید این اتفاق بیفته توی تشکیلات. پنجم که خیلی مهمه، روش حرف دارم، ابراز علاقه کردن نسبت به همدیگه. بنده خدایی به پیامبر گفت فلانی رو دوست دارم، حضرت بهش گفت، فرمود که بهش گفتی دوستت دارم، خوشم میاد ازت؟ گفت نه. گفت همین الان بدو برو بگو بعد بیا پیش من. ابراز علاقه که تو ماها نیست، مثلا با همسرمون هم که اصلا بلد نیستیم چطور ابراز علاقه کنیم، اون که حالا جای خود، ولی با هم همدیگه رو دوست داریم، ابراز علاقه، بعد علاقه دائمی ها، واقعا قلبا به هم پیوند بخوره، به درد بیاین، مشکل اون مشکل منه، سقوط خدای نکرد رفیقم، نابودی اون نابودی من. متأسفانه این فرهنگ نیست دیگه، این فرهنگ نشده، لذا تشکیلاتی شکل نمیگیره. آقا بریم به تشکیلات بزنیم، بریم با اونای، نه، باید قلبا با هم پیوند بخوره. اوج این کجاست؟ اوج این ابراز علاقه، امام حسین علیه السلام نسبت به ابوالفضل عباس علیه السلام، ارکب یا اخی به نفسی انت، امام معصوم به قمر بنی هاشم میفرماید قربونت بشم، به نفسی انت یعنی. و تو ادعیه داریم چیه؟ به ابی انت و امی و اهلی و مالی، این یعنی ابراز علاقه داشتن به اهل بیت، قربونت بشم، زن و بچه‌م قربونت بشه، آقا فدات بشیم. اینو خواستن از طرف مقابلم هست. دو تا حدیث آوردم شاهکار، به عباس میگه به نفسی انت، جونم فدات، و هم میگیم جونم فدات، قربونت بشم، دلم برای تنگ شده. اجتماع قلوب، این حدیث که میخونن صاحب از آن فرمود تا اجتماع قلوب، پیوند قلبها پویش بزنیم، آقا هشتک بزنیم پیوند قلبها، یه موج بندازیم، قلبها باید به هم پیوند بخوره تا حضرت بیاد، قلبها، دلها باید با هم جمع بشه. آقا علاقه به ابو عبدالله کافی نیست، باید به عاشقای ابو عبدالله هم علاقه داشته باشی. تهشو گفتم دیگه حرف نزن، نه من میخوام با امام حسین حال کنم، اربعین تنها پیاده برم، آقا جان من دلتنگتم، ستون به ستون عشق بریزی، تنهایی بری، بعد حال کنی با عاشقا زائرای ابو عبدالله. عشق و علاقه به ابو عبدالله کافی نیست آقا، تنهایی، بعد به زائرین ابو عبدالله، به نوکرای ارباب علاقه داشته باشی. چقدر دوست داریم یک هیئت، چقدر همدیگه رو دوست داره. در روایتی از پیامبر از کوچه رد میشدن، دید بچه ها بازی میکنن، یکی هم بچه ها رو گذاشت روی زانوش، شروع کرد دست نوازش رو بوس کردن. گفتن یا رسول الله چرا داری این کار رو میکنی با این پسره؟ توشه داشت بازی میکرد، حضرت فرمود دیدم لباس حسینم خاکی شده بود، این خاک رو داشت از لباس امام حسین میتکوند، از حسینم میتکوند. نه دیگه پیامبر، امام حسین رو بگی بغلت، ولش کن اونا رو. علاقه داشتن به محبین حضرت، به نوکرای حضرت. یه جا میگن حضرت به شدت، توی روایت دیگه هست، مسلم بن عقیل رو دوست داشت، چون خیلی مسلم عاشق ابا عبدالله بود، از اون بچگی خیلی دوست داشت پیامبر، ابراز محبت میکرد. خب اینا رو گفتم برای این یه نکته طلایی. اینو یادگاری داشته باشید، از این جلسه یادگاری داشته باشید، تونستید یه جا بنویسید، بالای همون کتاب شجرات بنویسید. تا این علاقه نباشه، کرس کردن، تا این علاقه نباشد کار روی دوشت نمیگذارند. خلاصه هزاران روایت به شما، تا این علاقه رو نتونی داشته باشی، برای همه مامان باشی، دلسوز همه باشی، این درونت نباشه، خدایا منو موثر قرار بده، خدایا من برای دینت کاری کنم، این الکیه. یه شرط داره که علاقه داشته باشی، به مؤمنین علاقه داشته باشی، قلبت با قلب مؤمنین پیوند بخوره. اگر این شد، رو دوشت ایشالله کار میسپارن، کار میذارن. برو از هر کی دوست داری بپرس، از کسی کار تشکیلاتی انجام داده ببین حرف چقدر درست. اساره هزاران روایت تو بحث تشکیلات امیرالمومنین، این که تو اهل بیت به وفور دیده میشد. جنگ صفین گفتن آقا شروع کنیم جنگو، حضرت گفت من شروع نمیکنم، باید سپاه هم هزار نفر بشه. این دست اون دست کردن و دیر شد و اونا هم داشتن کری میخوندن. ابن عباس گفت آقا برم بشمارم ببینم هزار نفر شده، به حضرت بگم بجنگیم. رفت شمار، دید 999 نفرن، یه نفر نیست. گفت آقا حالا آقا اشتباه کرده. ابن عباس گفت از این حرفا، گفت نه یه نفرم میاد. آقا وایساد، اویس قرن اومد. انت اویس؟ گواره من اویس، من قرن اومدم. تا حالا حضرت ندیده بود، حضرت جنگو بر اون نگه داشته بود. بیا تو شهید میشی. با اولی ملاقات اویس اومد، سپاه امیرالمومنین شد 1000 نفر، رفت میدان شهید شد. خیلی حرفا، علی بن ابی طالب منتظر اویس باشه کارو شروع نکنه. چرا؟ چون مؤمنین بنده به همن. فرمود شما مریض میشید، ما هم مریض میشویم. امیرالمؤمنین فرمود، یکی نماز جمعه نیامد، حال نداشت، حضرت رفت عیادتش، گفت شما مریض میشید، ما هم مریض میشیم. نه تنها شما، بلکه محبین شیعیان ما هم مریض میشن، ما هم مریض میشیم. اگر حالا این چه، حالا 8 سال دفاع مقدس یا مدافعان حرم، اگر با هم بند بشیم، خدا با هم ما را به مرتبه شهادت میرساند. میگه این بنده اونه، اینو نگه ندارم، شهادت روزی اون میشه. دفاع مقدس اینطوری میبره. تو این شهدا دیدیم دیگه، اینا عاشق همن، بعد جوری محبت دارن، علاقه دارن، خدا میبره، نگه نمیداره. میگه شما بنده هم بشید، من همتون رو با هم میبرم. اگر خیت اخوت نباشه، نه امامتی صورت میگیره، نه ولایتی حاصل میشه. ولایت که در رأس دین ماست، اینم حاصل نمیشه. ولایت یعنی همین اتصال، به هم چسبیدن. به خاطر فهمون اجتماع قلوب، تا اجتماع قلوب پدید نیاد ولایتی اصلا حاصل نمیشه، اصلا ولایت در کار نیست. الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد. یه ذره حرف امیدوار کننده بزنید، 2-3 تا حدیث از بهار الانوار نوشتم، فوق‌العاده است، اونا رو بدم نوش جان کنید که ببینید چه خبره. خب خدا دید آقا این هیئتیا با هم یکی شدن، یه ذره کار راه اومدن، با هم الحمدلله هیئت زدن، شبای جمعه پرچم نمیذارن بخوابه. خدا به اینا 40 داد، 40 رو هوا ندادن ها. یه اجتماع قلوبی صورت گرفت که خدا 40 داد. وقتی 40 دید خوب رفتیم، خوب 40 رو نگه داشتیم الحمدلله، اون موکب ها، اون تعداد زائرا، این سیلای اخیر و زلزله و این مباحث طبیعی، اینا همه برنامه خداست. اینا رو خدا داد ما بیشتر با هم. دیدی همون موکبا رفتن تو زلزله کمک کردن، تو سیل کمک کردن. حاج قاسم دستور داد موکبدارا بیان. این داره یه خبراییه، یه اجتماع قلوبی داره صورت میگیره. یکی داره بنایی یاد میگیره، یکی داره خیمه زدن یاد میگیره، یکی داره آشپزی تو موکب اربعین یاد میگیره. اینا قطعاً مقدمه ساز ظهور صاحب الزمانه، بی تردید. حضرت کارگر عمرانی میخواد، نمیدونم آشپز میخواد، چادر، خیمه های بزرگ چند هزار نفره، موکب های چند هزار نفره، اینا برنامه است که الحمدلله ما خوش درخشیدیم تو سیل و زلزله. تو همین بحث کرونا دید آقا تو سیل و زلزله هم خوب کار کردیم، کرونا رو فرستاد. این مواساتی که داریم نشون میدیم به عالم، آقا حکومت صاحب الزمان میاد، چطور ما بعد پک غذایی بدیم؟ کدوم ستاد باید بده؟ از کجا باید بیاد؟ این اجتماع قلوب صورت میگیره، ببینیم میلیونی پک غذایی دارن میدن. حالا خدا میدونه مرحله بعدی چیه، اینا همه فرصت، خدا شاهده بعد کرونا چه اتفاقی میخواد بیفته، مؤمنین بیشتر با هم دست به دست بدن، اجتماع قلوب بیشتر پدید بیاد. در مقابل اونورا میبینی دیگه، درسته اینا کسرت دارن، اما آیه قرآن میفهمن قلوبهم شتا، قلباشون اخوت نخونده با هم، گره نخورده. خیلی عجیبه. بعد مقام معظم رهبری میگه آقا اسرائیل که داره موشک میذاره، پایگاه موشک میذاره تو عربستان، این به زودی دست حزب الله خواهد افتاد. این حرف یعنی چی؟ برگرفته از چقدر روایات و بینش ها و تحلیل هاست. شما میدونی فتح فقط به دست صاحب الزمان، اونم به کمک خسف سرزمین بعیدا صورت میگیره، مجره ظهور در واقع جورایی. بعد حضرت میان اونجا، نمیتونن نماز جمعه رو بخونن، میان کوفه مستقر میشن نماز جمعه میخونن، میان آقا ما میخوایم همه استفاده کنن، که نداریم پشت رسول الله نماز جمعه میخونیم. تو روایت حضرت میفرماید از کوفه، از بالا سر دجله و فرات پل بسازید تا هفته بعد همه باشن. آقا اینا که تو سیل و سپاه و کارهایی که بچه ها انجام، کار عمرانی که انجام میدادن، اینا میان پاکار پل میزنن، جاده رو آباد میکنن تا همه بتونن تو صف نماز جماعه شرکت کنن. آقا میخواد به دنیا رو آباد کنه دیگه. بعد من حقیقت فکر میکردم تو بحث همین محروم زدایی که خودمون را انداخت، این خبرها نبود که سالهای قبل پک بده بعد بیا به سمت، الان داریم یاد میگیریم شناسایی، میری شناسایی، حضرت اینا رو میخواد. حکومت صاحب ازام فقیر نداره. خب شما کار کردید، آماده اید، پرونده سازی کردید، مرتب تأسیساتتون مرتبه، کولر سازتون مرتبه، آب گرم کن سازتون مرتبه. خب این استان مال شما، برید ببینم، حضرت دستور میفرماید برید ببینم تو این استان یه فقیر نباشه. بلدی کارو. حضرت قرار نیست یه دست تکون بده که همه بمیرن همه یا زنده بشن. همچین کاری بود، اگه قرار بود همچین کاری کنه با معجزه پیش بره، خود آقا رسول الله انجام میداد دیگه. نیازی به این همه درگیری 1400 سال نبود که. پس ما داریم مهیا میکنیم خودمونو برای ظهور. خوب عمل کنیم، محرومی از زدایی، خیریه که زدیم، فضای بعدی، قلبا به هم نزدیکتر میشه. خیلی باید حواسمون جمع باشه عقب نیفتیم. کارو دست کم نگیرید، خیلی کار مهمه اینم تو این شره. خب امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود از من دور میشید زود برگردید، من دلتنگتون میشم. در روایتی فرمود شما مریض میشید ما هم مریض میشویم. این روایت داشته باش، جلد 46 بهار الانوار. خیلی روایت جالبیه، من داشتم مینوشتم کیف کردم. امام سجاد علیه السلام فردی اومد پیشش، گفت آقا من بدهی دارم، قرض گوله دارم، خیلی بدهکارم و زن و بچه‌ام که دارم و نمیرسم. حضرت نشست زار زار گریه کرد، گفت آقا جان من شما ناراحت کردم، یاد جد قریبتون افتادید؟ گفت نه بابا، دارم برای مشکلت گریه میکنم. تعجب کرد، آقا باور میکنید حضرت برای مشکل ما گریه میکنه؟ قرار تو مثلا ازدواج کنی، یکی دو سال به تاخیر میفته، صاحب از زمان میشه گریه میکنه، یه مشکلی برای شما پیش میاد، حضرت میشه گریه میکنه، ناراحت میشی حضرت گریه میکنه. اوج لطافتن اونا، اوج رأفت و مهربانین. بعد حضرت فرمود مصیبت مگر چیزی غیر از این است که بر سر شما میآید؟ برای مشکلات شما گریه میکنم. بعد حضرت فرمود من که دستم خالیه، دو تا قرص نان دارم، اینام سفته، میتونی بخوری؟ حدیثو تا آخر داشته باش، فوق العاده است. گفت یکیش برای سحریه، یکی هم برای افطار گذاشتم، این دو تا قرص نان، دو تا تافتون. حالا بربری حضرت دستش داشت، بنده خدا، بنده خدا زین العابدین. گفت حالا اینا رو بگیر یه کاریش کن دیگه، من هم یه کاریش میکنم سحر و افطار. میگه اومدم در راه دیدم یه نفر داره نمک میفروشه، نمکاش آفتاب داره میخوره از بین میره. گفتم خب فاسد میشه. گفتم آقا من یه قرص نان دارم، اینو میدم، نمکاتو بده به من که کارون بنده خدام راه بیفته. اینا نونو دید و دیدین نونم کمتر از فاسد شده نمکه نیست، گرفت نمکو داد. رفتم جلوتر دیدم یه ماهی فروشی، ماهیاش بوی گند گرفته، اونم داره از بین میره. بهش گفتم قرص نانی دارم، اینو بگیر ماهی رو بده به من و کارتو هم راه بیفته از این حرفا. خلاصه ماهیو گرفت، نمکو گرفت، گفت میام نمک و ماهی رو جور میزنم میخورم از این. آقا اومد خونه، ماهی رو باز کرد، استخوناش رو بگیره، داخل این ماهی یه الماس بود، مروارید، حالا مروارید بود داخل این. دید دو نفر در میزنن، اینجاش گوش کن، دو نفر از سمت نمک فروش و ماهی فروش اومده بودن. گفت آقا با این نونا ما نتونستیم کاری کنیم، شاید به درد خودت بخوره، ماهی و نمک هم مال خودت، این دوتا نون هم مال خودت. این دوتا نون رو دادن رفتن. یه نفر از سمت امام سجاد علیه السلام اومد در خونه این طرف رو زد، جلد 46 بهار العلوم. امام سجاد علیه السلام فرمود آره، گفت نونام فکر نکنم تو این عالم باشه کسی نونا رو بخوره جز خودم، نونای منو بده برم. آره یه نوناشو برد داد به امام سجاد، از طرفی هم این اون مرواریده رو فروخت، تمام بدهیشو داد و زندگیش آره از این رو. وقتی حضرت اسیر شده بودن در شام، طرف اومد گفت من میدونم تو کی هستی، به من کمک کن، من گرفتارم تو شام. خب نجات بده، میدونی کی هستی؟ گفت نه، حاجت بده. حضرت گفت دستم بسته است. گفت شما اهل بیت دست بسته بودن تو مثل اون دست بازه، هیچ فرقی نداره. به این معرفتی که داشت، حضرت گفت من میرم زیر پاهم بکن مال تو. خب در روایت داریم، این روایت خیلی مهمه، اینم تونستید بنویسید، الفت از خداست، لذا هر جا فاصله باشه از شیطانه. این یه قاعده خوبیه، من تو ذهنم حک شد واقعا. الفت از خداست، هر جا فاصله باشه از شیطان. چی میشه امروزی آقا؟ هر چی که لفت آوره از شیطانه. ذهن کسی رو یه کاری کنه، به کسی فاصله بندازی، ذهن رفتار تو گفتارش یه کاری کنی فاصله بیفته، این کار شیطان، حواست باید جمع باشه. امام صادق علیه السلام فرمود روح الایمان واحد است و از یک جا می آید و همه این بدنها مال یک روحند. روح الایمان، مؤمنین که رفیق می شوند روح الایمان این کار رو می کند. لذا می خواهی ببینی ایمان داری یا نه، ببین بقیه رو دوست داری یا نه. یکی از شاخصهای اندازه‌گیری ایمان رفاقت و علاقه تو نسبت به مؤمنینه. امام صادق می فرماید یا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که مادرم از نماز مغرب شاد دعا میکرد تا اذان صبح، اجار سمددار همه رو دعا میکرد الا خودش. اینو ما میگیم، ولی دین تو همین دعا کردن از زهره خوابیده، برای خودش دعا نمیکرد. امام سجاد داشته باش، نوشتن دو تا روایت دیگه تموم نوشتن 20 سفر پیاده رفت حج. امام سجاد علیه السلام 20 سفر پیاده رفت حج، وقتی میرفت میگفت آقا منو ببرید توی کاروانی که منو نمیشناسن. حضرت میرفت توی کاروانی که نمیشناسن، اونجا شروع میکرد به خیمه زدن و به پیرمردا کمک کردن و آب دادن و فلان. داشت پای یکی رو ماساژ میداد حضرت، یه پیرمرد رو پا. بعد یکی شناخ حضرتو، گفت آقا ابن رسول الله چیکار دارین میکنید؟ گفت آقا اون که داشت مورد ماساژ قرار میگرفت، گفت آقا بذار کارشو کنه بابا، ولش کن، این ماساژ شده کاروان ماه. گفت بابا این نوه رسول خداست. بعد اونم امام سجاد ناله شد که چرا منو معرفی کردی شناس شد. اینطوری میرفتن کار میکرد. اینم تو بهار الانوار اومده. طرف گفت خدمه ماست. خیلی عجیبه امام سجاد علیه السلام. روایت داریم، لوریشو میخونم، تا وقتی که تو کار برادرتی دغدغه داری، دلت با اونه، غم و غصت با اونه، تو کار برادرتی، روایت از خدام تو کار توه، روایت رو داشته باش. روایت داریم روز قیامت خدا یه مؤمن صدا میکنه، میگه بیا اینجا ببینم کارت دارم. میگه جانم خدا. میگه چرا من مریض شدم نیومدی عیادتم؟ میگه خدا تو هم مریض مگه میشی؟ مؤمن تو این کار تشکیلاتی نبود، تو این باغا نبود، تو این فضاها نبود. خدا میگه من مریض شدم چرا نیومدی عیادتم؟ بعد میفرماد گرسنه تشنه بودم چرا برام آب و غذا نیاوردی؟ میگه آقا شما کی مریض شدید؟ قضیه چیه؟ خداوند میفرماید فلان مؤمن مریض شد، گرفتار شد، گرسنه تشنه شد، اگر عیادتش میرفتی لو زرتهو لوجدتنی عنده، منو کنارش میافتی، منو کنارش میافتی، به درد هم بخوریم، قلبمون با هم گره بخوره، ابراز علاقه داشته باشیم. سید جواد حیدری یزدی صاحب تشرفات به رحمت خدا رفتن چند سال پیش، خدا رحمت کنه، با امام زمان نشست و برخاستی داشتن دیگه، عجیب بودن. فرمود به اجدادم قسم، اینجا رو داشته باش، سید جواد حیدری یزدی فرمود به اجدادم قسم، این علمایی که 40 هفته میروند مسجد سهله برمیگردند برای ملاقات با امام زمان. کی داره اینو میگه؟ کسی که خودش تشرفاتی داره. این علمایی که 40 هفته میرن سهله برای ملاقات با امام زمان برمیگردن، اگر یه هفته برن کار این نوکرای حضرت و محبین و شیعیان حضرت و تو همین اطراف نجف کوفه را بندازن، قطعا حضرت رو میبینن. دست کم نگیرید، محرمی از زدائی رو دست کم نگیرید. خودش را توفیق بده تا این خیط و خوبت بین اون محکمتر بشه، بتونیم در حکومت حضرت نقش آفرینی کنیم. کی نقش آفرین رو میدن، اجازه کار میدن؟ به کسی که آی نداریم واقعا داشته باشیم. نثار تمام مؤمنین. از ازل تا ابد اثر همشون نوکره ارباب و اونایی که یا حسین گفتن صلوات قدرای خط بفرمایید.